هفت و پنجانه
متشکرم که همراه ما هستید. میهمان ارجمند ما جناب دکتر بزرگفشان، ریاست اتحادیه طلا و جواهر. سلام قربان، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب هاشم و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. آقا چه خبر؟
خدا رو شکر حالا دیروز روند علارغم افزایش 12 دلاری بازارهای جهانی، ما بازارهای داخلی یه افزایش چشمگیری نسبت به اوج افزایش قیمت‌ها داشتیم که حدود هر گرم طلای 18 عیار 170 هزار تومان کاهش قیمت داشتیم و توی بازار سکه بین 3 میلیون و 800 سکه یک طرح جدید و 2 میلیون و 600 سکه یک طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه هم هر کدوم حدود 1 میلیون 800 هزار تومان کاهش قیمت داشتیم. حباب سکه هم یه مقداری تخلیه شده و کاهش پیدا کرد.
حبابه ولی هست، فقط مقدار
بله، حبابه تا اواسط هفته گذشته به 13 میلیون هم رسید ولی پایان هفته رو 11.5 بود و دیروز هم 7 میلیون و 500 هزار تومان.
امروز فکر میکنید روند کاهشی هست؟
ببینید یه بحثی که پیش اومد و این حباب کاهش پیدا کرد و یه مقداری حالا کاهش دیروز قیمت ارز بود، بازارهای داخلی رو یه مقدار این خبرها و تنش‌های سیاسی اقتصادی هم تحت تاثیر بود، ولی دیروز علارغم اینکه بعضیا تحلیل میکنن افزایشی باشه، خدا رو شکر بازارها کاهشی بود. یه برنامه‌ای هم که بانک مرکزی نسبت به ارائه حدود 1 میلیون سکه تا پایان سال انواع سکه رو توی بازار داخلی و با ضرب 1403 اینطوری که اعلام کرد و اگه اتفاق بیفته و ارزم بشه و اون کار عملیاتی انجام بشه، نه اینکه حالا وسط راه باز ممکنه یا انجام نشه یا اون تعداد و اعلامی که شده انجام نشه، خیلی میتونه نقش محوری در ادامه ثبات داشته باشه.
این کاهش، این کوچکتر شدن حباب رو بذاریم به حساب اون کاهش نرخ ارز، یعنی کاهش برابری نرخ ارز؟
نه، یه بخشش میفته به این که بانک مرکزی اعلام کرده. خب ببینید وقتی یه سکه ضرب جدید بیاد، اگه هر سال طبق اعلامی که کردن سکه به تاریخ همون سال بزنن، دیگه خود به خود این حباب از بین میره. ولی احتمال این که مردم هم با توجه به اینکه خب سکه دست مردم خیلیه تو این چند سال برای ارزش پول ملیشون که حفظ بشه خرید کردن، اون حباب ممکنه در کل متضرر هم بشن مردم دیگه.
آها، یعنی این که اگر به حالت عادیمون اقتصادمون، چند دقیقه پیش درباره مسکن داشتیم صحبت میکردیم،
بله،
و به هر حال نگاه های متفاوتی که تو این حوزه هست، یه نکته ای که به نظر برجسته میاد، اگر جذابیت یک بازار همون حبابه، فرق نمی کنه حباب تو سکه میتونه باشه، حباب میتونه تو جای دیگه هم باشه، اگر جذابیت کاذب از بین بره،
قطعاً بهتره.
سیر سرمایه گذاری به سمت حوزه هایی که مولد هستن خواهد رفت.
بله.
ما الان میگیم سود تولیدمون کمتر از 10%. شما کجا میخواید سرمایه گذاری کنید که کمتر از 10% بگیرید؟ خب بجاش میرید توی ارز و طلا و مسکن و هر جای دیگه، ماشین و خودرو.
و این که اینا راکت میمونه. ببین الان این طلاها الان تو صندوق‌های پس‌انداز توی حالا نگهداری میشه توسط مردم و متأسفانه تو چرخه تولید هم نمیاد. الان ما بارها اینو صحبت کردیم که بانک مرکزی بیاد این طلاها رو دعوت کنه، مردم خب اعتمادشون به دولت و بانک بیشتره، اینا بیاد تحویل بشه و بره توی به حالت سپرده طلا بشه بین بانک و بانک بیاد اینو انتقال بده، فقط هم به واحدهای تولیدی ما بره تو چرخه تولید و تولید ارتقا پیدا کنه، که الان هم خدا رو شکر خوبه تولید ما، بخش صادراتمون خوبه و از این طلاها که به صورت راکت و حفظ کردن ارزش پول ملیه بره تو چرخه تولید، یه سودی هم همکارای ما نسبت به این مسئله بدن، یه کارمزدی دولت بگیره. خیلی سخت نی، فقط یه مقداری مدیریت میخواد و اینکه دقت کنن بسترهاشو از طریق اتحادی ها که کار فنی و تخصصیشو میدونن استفاده کنن، قطعا میتونه شرایط تولید تو حوزه صنعت ما که یه قدمت دیرینه داره تأثیر بذاره و یه شرایط خوبی رو مهیا بکنه.
یکی دوتا سوال در حد بله خیری.
بله.
آیا افزایش قیمت طلا، بالا رفتن قیمت طلا باعث رکود میشه یا باعث رونق؟
خب سالهای گذشته یه مقدار شرایط اقتصادی و التهاب‌ها بیشتر بود، التهاب هم تو بازار سنوات قبل بیشتر میشد و خریدار بیشتر، ولی تا یک سال گذشته افزایش که پیدا میکنه رکود ایجاد میکنه، قدرت خرید کمه.
برای صنف شما اگر قیمت کاهش پیدا کنه جذابتره چون باعث رونق
میشه. از ثبات حالا کاهش نه ثبات. آقا بدونیم مثلا تا آخر سال حداقل نوسانات بین 1-3% اونم بخش بازارهای جهانیه.
سپاسگزارم جناب ظفر، ممنونم از وقتی که گذاشتید. صبحتون بخیر. خدا
نگهدارتون.
وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد توی در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. وطن رو به جون خریدن چقدر قشنگه، به اوج قله هدف رسیدن چقدر قشنگه، با افتخار رو سقف پریدن چقدر قشنگه، سرود ملی ایران رو خوندن چقدر قشنگه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو، ساعت 8:08. آقای دکتر پزشکیان، آقای رئیس جمهور توی فضای مجازی متنی رو منتشر کردن به این شرح: فرزندان ایران در دفاع از حریم میهن جان فدا کردند. شهادت دلیران وطن را به دلاوران ارتش، جانبرکفان فراجا، خانواده های معظم مردم قهرمان تسلیت میگویم. دشمنان ایران بمانند این مردم، دشمنان ایران بدانند این مردم سلحشور در دفاع از خاکشان به هیچ حراسی ایستادند و پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهند داد. آنچه که خواندم پیام مکتوب آقای دکتر پزشکیان بود در فضای مجازی. میهمان ارجمند ما برای بررسی این موضوع جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، قربان.
سلام علیکم به جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو یه رادیو گفتگو. آقای دکتر اسلامی، پیام رو شنیدیم و خواندیم. با آنچه که آقای دکتر پزشکیان نوشتند میتونیم به این شکل نگاه بکنیم و برخورد کنیم که خب یک برنامه و یک نگاه به آینده رو در ایشون میبینیم. از طرف دیگه برنامه هایی که تو این حوزه وجود داره میتونه با این پیام یا خونسا بشه یا به هر حال درش تجدید نظر بشه. من این نکاتی که عرض کردم چقدر از نظر حضرت عالی به عنوان تبیین یا تفسیر قابلیت اصلاح داره؟ چقدر احتیاج به تغییر زاویه نگاه داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما به گذشته تاریخ مراجعه کنیم برای حال و آیندهمون خیلی مفید خواهد بود. اگر وقتی متفقین به ایران حمله کردن ظرف چند ساعت و ایران تسلیم شد و چند تا بمب در بیابونای قم فقط انداختن، در طول این مدت، در زمان رژیم گذشته و پهلوی بود، حالا بعد به انقلاب اسلامی رسیدیم که مردم با حضور خودشون در صحنه های مختلف انقلاب رو رقم زدن و در مقابل رژیم پهلوی و هر شبت حامیانش مثل امریکا و دیگران ایستادن و به پیروزی رسیدن. بعدش هم که جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شد، از ده ها کشور و اونها حمایت میکردن و هر شبت لوجستیکشون رو تأمین میکردن. من خودم در کار معاونت امور اسرای جنگی رو داشتم. از هر شبت که 15-16 کشور ما اسیر داشتیم. اسیر یعنی اون کسیست که میاد لب خط و میجنگه، حالا غیر از اونایی که پشتیبانی میکردن. و ملت در این 8 سال در واقع در مقابل همه دنیا ایستادن و بالاخره به پیروزی رسیدن. اگر این سابقه رو ما نگاه بکنیم، خب میتونه تکلیف آینده ما رو روشن بکنه که حال آیندهمون چگونه خواهد بود. حال شود که حالا بحث داعش هم که دیگه مجزاست و با همه حمایت هایی که غرب از اینها داشتن موفق شدیم که ما در این مرحله هم عبور کنیم با رشادت سردارانی مثل شهید سلیمانی.
با توضیحاتی که دادید،
بله، حالا میخوام بگم بر اساس این آقای پزشکیان اون چه که فرمودن یک واقعیتی است که ملت ایران از کشورش، انقلابش، وطنش و مرزهاش دفاع میکنه و تا آخرین حل شود به قول معروف قطره خونش ایستاده و نشون داد در طول این 200 سال هرچی از ما گرفتن و حمدالله در طول این 40 سال انقلاب چیزی رو نتونستن بگیرن و مقاومت ملت و حضور ملت در صحنه و به ویژه نیروهای نظامی انتظامی ارتش دفاع و امثال هم اینا نشون داد و این مرحله هم خوب نشون داد. موضوع دوم کیفیت برخورده. ما قبلا نیروی انسانیمون در جبهه ها می جنگی یا در عملیات همین آخریش مثلا مثل داعش و امثال هم. امروز با پهپادها و موشک‌هامون داریم مقابله میکنیم، یعنی تلفات انسانیمون به حد اقل رسیده و این قدرت رو داریم به حمدالله دفاع کنیم. اینطور که در گزارش ها بود 138 نقل کردن که هواپیما از اسرائیل بلند شده و با عبور از کشورهای مختلف و موشک‌هاشو به طرف ایران زده. خب پدافند ما به حمدالله در مقابل اینها ایستاد و همه فناوری ها و قدرت ها و امکاناتشون و دفاع جانانه ای کرد. اکثر اینها خونسا شد، تعداد اندکی خورد. خب این اولا برای ایران یه حقی رو ایجاد میکنه که دفاع کنه. حالا ما تلف های قبلی هم داشتیم از اسرائیل و این واقعا طلب ملته که نیروهای مسلح انشاءالله حالا با تدبیراتی که مقام معظم رهبری و مسئولین دارن بتونن پاسخی بدن و پاسخ هم باید عرصه و جوری باشه که دیگه دشمن هوس این نوکارها رو نکنه، یعنی بدونه که اگر بخواد خطهای دیگه ای مرتکب بشه با نابودیش مواجه خواهد شد.
آیا این نکاتی که هم حضرت عالی اشاره فرمودید هم حضرت عالی دربارش تأکید داشتید نگاه به آینده و نکاتی که آقای رئیس جمهور توی پیامشون اشاره کردن به معنای ایجاد بازدارندگی فعال هستش، یعنی ما یک با یک بازدارندگی قدرتمندی دیگران رو مواجه کردیم و نشان دادیم؟
عرض شد که در موضوعات امنیتی و نظامی موضوع بله بازدارندگی است، باید قدرتی ایجاد بشه که این قدرت موجب بازدارندگی بشه یا در دفاع جوری ما دفاع بکنیم که بازدارنده باشه، یعنی دیگه دشمن هوس نکنه اقدامی بکنه، این مرحله بازدارندگیه. ولی اگر بخوایم شدیدتر برخورد کنیم فارغ از موضوع بازدارندگی باید مراحل جلوتری رو بریم دیگه و این هست که دیگه او پشیمان بشه و اصلا امکان حضوری نداشته باشه. اگر شما تأسیسات و امکانات اسرائیل غاصب رو بزنید از سبب دیگه امکان مقابله ای نخواهد داشت با توجه به وسعت سرزمینیش و محدودیت هایی که داره، به نظر میرسه که این هم چیز خوب، مثلا چند تا پالایشگاه بیشتر نداره، چند مرکز نظامی بیشتر نداره، که در حالی که ایران 1,800,000 کیلومتری خب وسیعه و امکان مقابله ندارن. غیر از این موضوع حالا مهمتر از اون موضوع خود امریکا هست، چون یه موقعی ما در جنگ های قبلی همین منطقه لبنان و اینها دیدیم در مقابله با حزب الله و حماس اسرائیل بالاخره تیه یه 3 روز 5 روز 11 روز بالاخره تسلیم شد. این که الان 1 سال مقاومت میکنه به خاطر حمایت کل غرب به ویژه امریکا از اونها، حالا فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان، اینها حمایت های مادی معنوی به قول معروف مالی تسلیحاتی میکنن، نیرو فرستاده. الان اخیرا خود امریکا هم نیروی نظامی فرستاد، هم امکانات زیادی رو با پروازهای متعدد هواپیماییش که داشت فرستاد. این تصمیحات هم اونجا میرسه، چون خود اسرائیل که تولید سلاح اینها نداره، این امکانات داره از اونجا میاد و ما در واقع الان داریم با خود امریکا میجنگیم و امریکا در مقابله. البته وقتی که اسرائیل حمله میکنه بعدش به ما میگه خودداری کنید، صبر کنید، فلان کنید، ولی در خفا و پشت پرده البته حالا اینا علنی هم هست، حمایت های کامل خودش رو از رژیم اشغالگر قاصد صهیونیستی ادامه میده.
من به عنوان آخرین مطلب یه تحلیل و تفسیر از حضرت عالی بگیرم. یه جمله تبدیل به کلید واژه شده و اون جمله نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیمه. میخوام درباره این موضوع از شما تحلیل و تفسیر بگیریم، به چه شکل این کلید واژه تبدیل به یک راهبرد کلان شده در عملگرایی سیاست خارجیمون؟
بله، اون موضوعی که میگن ما تعلل نمیکنیم چون پاسخ دشمن رو باید داد، این قاعده اسلامیست، قاعده انسانیست، در قرآن هم هست، حتی در تورات یهودی هم هست که من اعتدا فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی در مقابل چشم در مقابل چشم از شبت که و سایر اعضای برای اینا در آیات تورات و در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، این موضوع مقابله است. پس تعللی نخواهیم داشت و باید با دشمن مقابله کرد و الا دشمن جلو میاد. در خطبه حضرت امیر در نهج البلاغه هم هست که باید هر شبت با دشمن در خونه خودش جنگید، نه در داخل خانه ما باید بجنگه. موضوع دوم اون که ما عجله نمی کنیم، اون عجله برای آماده کردن زیرساخت‌های حقوقی، سیاسی، نظامی همه جور هست دیگه. شما وقتی که میخوای از مثلا 10 تا استان کشور موشک به اسرائیل بزنید، اینا باید هماهنگ بشه، همسان سازی بشه، آماده بشه که در 1 ساعت و در 1 وقت مقرر در مکانهای مشخص شده فرود بیاد، در حالی که فاصله اینها متفاوت از لحاظ جغرافیایی، زمانی، بردشون خب اینا مقدماتی میخواد دیگه، و در مرحله بعد تدافندی که باید باشه در مقابله دشمن. اینا احتیاج به اون هر شود که عجله نکردن داره، یاد لحاظ سیاسی فراهم بشه. یعنی ما به سازمان ملل شکایت کردیم، گفتیم ذیل ماده 51 قانون سازمان ملل ما حق برخورد داریم، شورای امنیت تشکیل بشه، وزیر خارجه به کشورهای مختلف سفر کرد، در مرحله قبل اعلام مواضع ایران رو رسوند. اینا اون مقدماته که باید طی بشه دیگه. بله.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و خدا قوت میگیم به
حضرتتون. ان شاء الله به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی.
پیروز باشید ان شاء الله، خدا نگهدارتون. خب 8:19 دقیقه هست. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید با صبح گفتگو رادیو گفتگو. ببینید دوستانی که پیامک فرستادن 916 25 22، پیامکی بسیار بسیار زیبایی فرستادن، حالا انشاءالله فردا در موقعیت‌های مناسب دیگر خواهیم خواند، بهش اشاره خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از این دوست عزیزمون از خطه لرستان. 8:20 دقیقه، صبح شما بخیر، تا فردا دوشنبه صبح گفتگوی دیگه، خدا حافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تشکر میکنیم از همه شما برای همراهی صمیمانه‌تون با برنامه های این شبکه رادیویی. صبح گفتگو رو همراه با شما شنیدیم، انشالله که خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشید از مباحثی که در این برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. ساعت هم اکنون 8:23 دقیقه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محزوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام فرکانس 103.5 دهم مگاهرتز. دوستان، شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل های داغ روز، جدول پخش برنامه ها، عکس ها و کلیپ های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو از این طریق دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنین تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی هزار ده سی و پنج سامانه یه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. میتونید شما دوستان عزیز از این طریق با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید و به هر حال راه حل بدید برای اینکه برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه از کیفیت بیشتر و بالاتری برخوردار باشن. همکاران برنامه ساز ما آماده هستند تا به هر حال پیشنهادهای شما رو دریافت کنند و برای بهتر شدن برنامه ها از پیشنهادها و پیام های شما استفاده کنند. درود بر شما، با ما همراه باشید.
رادیو سبا برگزار میکنه دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان